أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الزمان زمان، على الناس زمان، لا يبادر الرجل متلف من دينه اذا سلمت له دنیا. پس در رابطه با در این حدیث شریف که روزهای چهارشنبه در محضر یک روایت خواهیم بود، اینه که درباره دین زمانه ای میرسه که بیمهری میکنن. به هر حال دین قانون الهی است و با توجه به نیازهای انسان در همه ابعاد وجودی انسان به انسان قانون و قاعده میده و به تعبیر دقیق راه رو به انسان نشون میده. اگر انسان راه رو به همون طریقی رو که دین فراروی انسان گذاشته دنبال بکنه، به مقصد هم خواهد رسید. و در مقصد شناسی هم دین کمک میکنه، هم مقصد رو میشناساند، هم راه رو میشناساند، هم اون چی که باعث میشه انسان بتونه خودشو به سعادت برسانه در همه ابعاد وجودی، در بخش مسئولیت‌های فردی و مسئولیت‌های اجتماعی. منتها دین هم ظاهری داره، باطنی داره، به تعبیر برخی جلالی داره، جمالی داره. شناخت دین خیلی مهم هست، تفقه در دین خیلی مهمه. بعضی ها چون دین رو خیلی خوب نشناختن یا مثلا ظواهر دین رو دیدن، دین رو یک امر کلیشه‌ای گرفتن که یک ضوابط و قوانین سختی داره یا خشکی داره. یعنی با فقه میخوان دین رو معنا بکنن و تفسیر بکنن، البته فقهی که به همین جنبه های ظاهری فقط بند باشه. بالاخره همین احکام فقهی باطنی داره دیگه، همین نماز باطنی داره، زکات باطنی داره، روزه باطنی داره، کل احکام دینی همش باطنی داره، فلسفی داره. کمتر هم به فلسفه ها توجه شده، حالا همون مقداری هم که به فلسفه ها توجه شده تو روایات ما اگر گفته می شد، خب خیلی می تونست ترغیب بکنه و تشویق بکنه در نوع ارتباط با دین و دیانت. خصوصا نسل امروز، نسل جوان، لازم هست که بیشتر با فلسفه دین و حقایق دینی آشنا بشن. اگر این آشنایی به شکل درستی صورت بگیره، دیگه بحث دین ستیزی و دین گریزی معنا نداره، چون دین انسان رو دعوت میکنه به چیزی رو که مطابق با فطرت انسانه، مطابق با نیازهای واقعی انسان. دین انسان رو دعوت به عدالت میکنه که مطابق با فطرت راستی و امانت داری میکنه که مطابق با فطرت پرهیز از دروغ، که اینها هم مطابق با فطرته. یعنی فطرت آدمی از دروغ، از حیله، مکر، غیبت، تهمت و تمام رذائل پرهیز داره و خداوند هم همه اینها رو به نوعی در وجود انسان قرار داده و انسان میشناسه، ملهم به اینهاست. فالهمها فجورها و تقواها، یعنی تمام این بدی ها و خوبی ها رو انسان ها می دانن. منتها مهم داشتن انگیزه است که بتونن این کار رو انجام بدن. در این روایت به یک نکته مهم اشاره میکنه و اون اینه که برخی دنیا رو که حالا به حسبی برای بعضی ها به یک معنا نقده، هم لذتش نقده، هم قدرتش نقده، همه چیزش نقده، این براشون مهمه یا اهمه. یعنی اگر در حاشیه دین هم یک کمکی بکنه به همین دنیاشون ازش استفاده میکنن و الا نه اون رو هم میذارن کنار. مهم اینه که چقدر به دنیاشون کمک بکنه. انسان مثلا یه آرامش برای اینکه خودش رو در مسیر آخرت قرار بده دوید. نه، آرامشی که بتونه دنیای او رو موسع بکنه، بیشتر لذت ببره، بیشتر بهره‌مند بشه و امثال سال کنید. شما حالا امروز میبینید که مثلا خب بعضی ها دنبال یک سری معنویت های آرامش های مقطعی هستن، یا مثلا گاهی استرس و افسردگی و دلمردگی و بعضی هست مشکلاتی در انسان به وجود میاد، اینها به دنبال این هستن که به اصطلاح یه آرامش مقطعی رو به دست بیارن. اما دین، قانون الهی انسان رو به یک آرامش ابدی میرسانه. فرق بین قانون الهی و بشری اینه که قانون بشری انسان رو اسکات میکنه و قانون الهی انسان رو آرام میکنه. خیلی تفاوت هست بین اجرای قانون الهی و قانون بشری. حالا در اینجا تعبیری که حضرت داره این است، میفرماید یعتی علی الناس زمان، یه زمانی بر آدمیان میرسد که لا یبال رجل ما تلف من دینه، این باکی نداره از اینکه دینش تلف بشه و از بین برد. اینا که اذا سلامت لهو دنیا، زمانی که دنیای او سالم باشه، عزت بیشتری داشته باشه، قدرت داشته باشه، جاه و مقامش حفظ بشه، این براش مهمه. یعنی این انسان در اصل و فرع زندگی اون چیزی که باید دریافت بکنه و به عنوان یک پایه قرار بده اونها رو دیگه از یاد خواهد بود. با قانون الهی دیگه ارتباط برقرار نمی کنه. ما هم البته خب تو این زمینه خب خیلی نقش داریم، یعنی طلبه ها و عالمان دینی خیلی نقش دارن در نوع تعامل با افراد مختلف، خصوصا قشر جوان، قشر به اصطلاح نوجوان. چون گاهی اینها مثلا یه سری سوالاتی رو مطرح میکردن، ما با اینا تند برخورد میکردیم، باید به هر حال با حوصله با اینها نسبت به مسائل ما برخورد بکنیم. بعضی چیزا هست که برای ما شاید بدیهی باشه، ولی برای نوجوان بدیهی نیست، برای یه جوان بدیهی نیست. من یه وقتی یادم هست که مثلا تو هامبورگ برخی میمونن، آدم های مسلمانی هم بودن، وقتی سوالشون رو مطرح میکردن میگفتیم، یعنی در خودمون میگفتیم اینا چه سوالات خیلی بدیهی رو دارن مطرح میکنن، ولی معلوم میشه که این سوالات پیش ما روشنه ولی پیش اونها خیلی روشن نیستن. مثلا همین که میگن مگر نماز برای رابطه با خدا نیست؟ خب هر چیزی که بتونه این رابطه رو برقرار بکنه، انسان احساس ارتباط با خدا داشته باشه، همون کفایت میکنه. من یه وقتی تو اندونزی تو یک نمازخانه رفته بودیم نماز بخونیم، وارد یه شهری شده بودیم می‌خواستیم بریم نماز بخونیم و اینها. خب ما نمازمون رو خوندیم، دیدیم که یک نفر نشسته ولی هیچ کاری نمیکنه، یعنی نه رکوعی نه سجدی، اینها میتونه نماز میخونه. حالا باید براشون تفسیر کرد دیگه که بالاخره خداوند این عبادت رو به این شکل میخواد، ما رو میخواد در عرصه بندگی و عبودیت و اطاعت قرار میده. چون وقتی که انسان خودش رو میسپره به حضرت حق، باید به اصطلاح او رو به عنوان حکیم پذیرفته باشه و قبول بکنه. و این خیلی مهمه. خب خیلی مهم هست که ما نگاهمون نسبت به مسئله دین چگونه است. دین اون چه که تو روایات ما هست، از دین و عزون، دین عزت هست، به انسان عزت میده، آرامش میده، یه آرامش همیشگی میده، ابدی میده، یک ابدیت رو برای انسان به دنبال خواهد داشت. نسبت به ساعت‌های مختلف درباره انسان سخن میگه و خیلی خیلی میتونه نقش ایفا بکنه دین، خصوصا تو این عصری که ما با حجمه مسائل مختلف مواجه هستیم. یه دفعه میبینید که به اصطلاح یک نوع ناآرامی وجود انسان رو فرا گرفته. چرا امروز الان 4000 5000 همین معنویت های مقطعی و زودگذر و حتی معنویت هایی که از خدا هم فاصله میگیره، یعنی نام خدا درش نیست، همین اینها درش هست. اینه که ما باید تلاش بکنیم اولا دین رو خودمون درست بفهمیم، درست تبیین بکنیم و اون اصل فرع زندگی ما، هدف اصلی زندگی خودمون رو برای خودمون درست تفسیر بکنیم، برای دیگران درست تفسیر بکنیم، خصوصا برای نسل جوان درست تفسیر بکنیم. اونها هم با توجه به فطرت و آمادگی و تهیویی که دارن پذیرا خواهند بود نسبت به این حوزه و نگاه ستیزانه نسبت به دین نخواهند داشت. پس دین به اصطلاح امری نیست که انسان با او ستیز داشته باشه. ستیز با دین یعنی ستیز با فطرت، ستیز با خواسته های حقیقی انسان. نمیتونه انسان با دین به معنای دین قانون الهی ستیز بکنه، به حال که این جزء خواسته های خواسته های فطری انسان خواهد. خیلی خوب، اینم حدیث امروز. یأتی علی الناس زمان لا یبالی الرجل ما تلف من دینه. باکی نداره که دینش تلف بشه، چون دین رو اصلا مهم نمیدانه، نقش آفرین نمیدانه. و این بزرگترین خطره که انسان دین رو نقش آفرین در زندگی خود و در سعادت خود ندانه. اشاره میکنه اذا سلامت لهود دنیا، وقتی که دنیاش سالم میشه، دنیاش یعنی اون لذتهاش، اون جاه و مقام و اون خوشیهایی رو که به نوعی نقد اونها رو تلقی میکنه، از این جهت این میتونه به اصطلاح باعث بشه که او رو فاصله بده از دین. در بهار هم آمده متعاد مرحوم علامه مجلسی از تحف نقل میکند. بحثی که ما داشتیم در رابطه با احادیث مربوط به جهاد ابتدایی بود. بحث آیات تمام شد، بحث روایات رو چند روایت رو خواندیم. اگه اجازه بفرمایید به روایات بعد بپردازیم. مقداری در رابطه با حدیث مقاتله به اصطلاح درنگ داشتیم یه 7-8 جلسه ای، چون بحث های فراوانی در رابطه با اون مطرح بوده، اون بحثی که به پایان رسیده است در اینا. منتها اون احادیث دیگر رو ما یه مقداری با سرعت جلو میریم و حالا امیدوار هستیم که بتونیم در پایان این بحث هم یه جمع‌بندی داشته باشیم. اینا. حدیث بعدی از صورت که از امیرالمؤمنین علیه السلام است در اینها که حدیث، من حدیث رو قرائت میکنم، در کتاب دعائم هم وارد شده، در تفصیل وسائل شیعه هم هست. منتها من دیگه فرصت نکردم، چون من چند جا این حدیث رو دیدم، در وسائل دیگه فرصت نکردم. این حالا ببینید که وسائلم شیخ هرنی حدیث رو آورده یا نه، اینا یه ملاحظهی بفرمایید، دقت بفرمایید. و عن السفار عن سندی ابن ربی عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی عبدالله عن ابی عبدالله محمد ابن خالد عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه قال قال علی علیه السلام القتال و قتالا قتال لأهل شرک لا ينفر عنهم حتى يسلموا او يسلموا او يعد الجزيه عن يد وهم صاغرون وقتال لاهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا الى امر الله او يقتلوا. این اون حدیثی است که امروز اشاره میکنیم. البته خب با توجه به اون بحث مفصلی رو که ما در رابطه با حدیث مباطله داشتیم، این حدیث رو به سرعه عرض کردم، ازش میگذاریم. اینها خب این روایت از صفار نقل شده است و اینها به لحاظ سندی برخی از شخصیت های این روایت توثیق نشده، برخی هم که به اصطلاح است که ضعف بودن اونها در کتاب های رجالی ذکر شده، تضعیف شدن اینها. حالا شخصیتی مثل صفار، این امامی هست و ثقه هست و جلیل القدر هست و اینها، در رجال کشا نجاشی ایشون رو عنوان از اصحاب بزرگ قمیین معرفی میکنه. کان وجهن فی اصحابن القمیین ثقه عظیم القدر راجحن قلیل سقط فی الروایه. روایات رو که نقل میکنه همه رو کامل نقل میکنه، خیلی کمی که مثلا چیزی ازش حذف شده باشه. مرحوم علامه هلی هم نسبت به او همین بیان رو داره. دو اینها ایشون هم تقریبا همین تعبیر نجاشی رو داره. تعبیری که داره اینه که کان وجهن من اصفی اصحاب من فی اصحاب القمیین ثقه عظیم القدر راجحن قلیل سقط فی الروایه الی آخره. در رابطه با اسندی ابن روی چیزی ما پیدا نکردیم و اینها تو کتاب‌های رجالی. ارشد که ابی عبدالله محمد ابن خالد، اون هم امامی هست و ثقه هست، اما نجاشی او رو ضعیف میداند و اینها، انه ضعیف فی الحدیث. ابن الغزائری هم میگه که هم روایاتش شناس هست و ناشناس هست و اینها، یعرف و ینکر هست. منتها یروی عن الضعفا، از ضعفا زیاد نقل میکند و اینها، و یعتمد المراسل، به کتاب های به روایات های مرسل هم خیلی اعتماد میکنه، و در کتاب های مثل رجال طوسی هم ثقه دانسته شده است و اینها. و جناب هلی در کتاب خلاصش اون هم تقریبا شبیه بیان نجاشی رو داره تو اینها. نجاشی میگه که انه ضعیف الحدیث هست، ضعیف الحدیث هست. لذا برخی از شخصیت هایی که در اینجا ذکر شده اینها ضعیف هستند. ابوالبختری هم همینطور. ابوالبختری هم رجال نجاشی میگه که کان محمد ضعیفا فی الحدیث. ابوالبختری هم میگه عامی هست، لم تثبت وثاقته ولا وثاقته احادیث کتاب، نه کتابش تایید شده نه خودش مرتهد هست. این هم نجاشی تعبیر تندی دارد، اینها میگه که کان کذابن. لذا به اصطلاح اثرت که در فهرست طوسی هم تعبیری که داره میگه که ضعیفون و هو عامی المذهب. جناب علامه هندی هم تعبیری که داره اونم مثل تعبیر نجاشی، بیشتر تعبیرهایی که از علامه هندی هست از نجاشی گرفته شده است. و اینها کان کذابن قاضیان آمن، از وقت که از قضات بوده تو اینها، ولی روایاتش مورد وثوق نیست. الا ان له احادیث عن جعفر ابن محمد علیه السلام، احادیث رو نقل میکنه ولی کلها لا یوثق بها، ما نمیتونیم اعتماد بکنیم به روایتش. در مجموع این روایت روایت صحیحه نیست، روایت با توجه به برخی از راویانی که در این حدیث هستن مورد ثقه قرار نگرفتن، یک روایت غیر معتبر هست، ولی خب نقل کردن دیگه این روایت رو. در اینجا از امیرالمؤمنین علیه السلام هم نقل شده است و اینها که ما دو نوع قتال داریم. حالا من عبارتهای بعدیشم بعدا نقل میکنم، حالا این عبارت رو عرض بکنم. القتال و قتالان، دو نوع قتال داریم، دو نوع جنگ داریم. قتالون لأهل شرک، یک نوع قتال هست با اهل شرک. لا ينفر عنهم حتی یسلمو، که نباید از جنگ با اونها دست کشید تا اینکه اونها اسلام بیارن، او یسلمو یا مسلمان بشن و اینها، و او یعد الجزیه عن یدن و هم ساغرون، یا تا زمانی که به اصطلاح با دست خودشون با یه حالت حالا برخی این ساحرون رو با ذلت و خاری و این که مثلا حالا سرشون رو پایین بیارن و مثلا یک حالت خاص که بیان جزیه بدن. حالا بعدا من در اوتو این کاملا توضیح خواهم داد که این یعنی بپذیرن جامعه اسلامی، حاکمیت اسلام رو بپذیرن، به عنوان شهروند در اونجا زندگی بکنن بدون اینکه توطئه‌ای داشته باشن، بدون اینکه نقشه براندازی داشته باشن، بدون اینکه در برابر حاکم اسلام بایستن، به عنوان یک به اصطلاح شهروند بتونن در اون جامعه زندگی بکنن. خب و قتالون لأهل زیغ، و یک نوع جنگ هست با اهل زیغ که همون بغات باشن، اونهایی که مسلمان هم ممکنه باشن اونها در مقابل حاکم اسلام بیستن، مثل جنگ هایی که از در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام جنگ صفین و خوارج و اینا همه خب جنگ با بغات بوده دیگه. لا ینفر عنهم میفرماید که جنگ با اونها برگشت نداره تا اینکه اونها بر اساس امر الهی عمل بکنن، تن بدن، بپذیرن امر الهی رو. حتی یفی و الى امر الله، یعنی یرجع و الى امر الله، بازگشت بکنن به امر الهی و فرمان الهی که در آیات الهی هم این مورد تأکید قرار گرفته. او یقتلو، یا اینکه خب دیگه کشته میشن اینها. خب شما به لحاظ دلالت اونچه که از این حدیث میخوان استفاده بکنن یا میشود استفاده کرد اینه که ما از صورت که دو نوع جنگ داریم، یک نوع جنگ با اهل شرک، با اهل شرک هم میگه شما جنگ رو همینطوری باید ادامه بدید تا اینکه اینا مسلمان بشن، اسلام بیارن اینا. پس معلوم میشه که مانعی نیست که حمله به مشرک بشه یا به بلاد مشرک بشه یا به بلاد کفر بشه، در اینها حمله بشه به بلاد کفر. و البته اینجا دیگه دعوت نیامده که اینها دعوت به اسلام بشن. اگر اسلام رو پذیرفتن که دیگه جان و مالشون محفوظ خواهد بود، بر اساس اون حدیث امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله فإذا غالوها حرم علی دماؤهم و اموالهم، و الا شما میتونید با اینها جنگ بکنید. اینها خوب دقت داشته باشید، ما یه بحث در رابطه با مشرک عنود و لجوج داریم و مهاجم و مقدم که اینها اقدام به جنگ میکنن. یه وقتی نه اصلا مشرکی هستند یا کافری هستند بی‌طرف و حتی معاهد اهل عهد و پیمان هم هستند، یعنی با شما اهل پیمانم که میبندن هیچ کاری هم با شما ندارن، اینها هیچ کاری هم با شما ندارن. در بحث جهاد ابتدایی بعضی دنبال این هستن که جهاد ابتدایی یعنی حمله کردن بلاد اسلامی و مسلمانان بر بلاد کفری که اونها ابتدای به جنگ نکردن و اصلا چه بسا اهل قتال هم نباشن. حالا ممکنه گاهی از موقع اهل قتال باشن، ولی حتی اگر اهل قتال هم نباشن میشه مثلا حمله کرد. آیا میشه از این دفاع کرد یا نه؟ آیات و روایات و یا اجماع و عقل این رو میتونه تایید بکنه یا نه؟ استدلال ما بر این امر داریم یا نه؟ داریم در این زمینه بحث میکنیم. الان در حقیقت یه 20 جلسه یه 30 جلسه در این زمینه داریم، تو این بخشش فعلا داریم بحث میکنیم. خب پس از این حدیث به این صورت مثلا برخی بخوان استفاده بکنن که القتال و قتالان، قتالون لأهل شرک، جنگ با اهل شرک و این جنگ هم پایان نمیابه حتی یسلمو، تا اینکه اینا اسلام بیارن. او یعدل جزیه، اون او یعدل جزیه از سبب که خب میدونید که برخی اهل کتاب رو هم اهل شرک میدونن، که ما البته عرض کردیم که اصلا قابل اثبات نیست. در ثقافی قرآنی ما نمیتوانیم اهل کتاب رو جز مشرکان بدانیم، گرچه صاحب جواهر اصرار میکنه بر اینکه اینها رو جزء مشرکان بداند و اینها به لذا قائل به نجاستشون هست، اون انما المشرکون النجس رو هم شامل حال اینها هم میگیره که اینها هم جزء مشرکان هستن. اینها که اونجا ما مفصل عرض کردم بحث کردیم که این قابل پذیرش و قابل قبول نخواهد بود از اینها. خب عرض که برخی از بزرگانی که در کتابهاشون این حدیث رو نقل کردن رو من برخی از اونها رو ذکر میکنم. اولا بدانید که خیلی از این حدیث در کتابهای فقهی استفاده نشده، خیلی به ندرت، و عرض کردم با توجه به این که ما در این زمینه آیاتی داریم کمتر از روایات تو این زمینها استفاده شده است و اینها. ولی خب حالا ما داریم یه سری روایات رو میاریم در مورد اونها بحث میکنیم. اونها هر صورت که در کتاب تهذیب جناب شیخ در جلد چهارم صفحه 114 ابوالبختری عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی علیه السلام انه قال القتل قتلان، قتل کفاره و قتل درجه. قتل دو قسمه، یعنی کشته شدن، یکی کفاره است که همون قصاص و اینها است، یکی درجه است که شهادت و اینها هست، یا تو جنگ مثلا کشته میشه اگه درجه باشه منظور همون مقام شهادت هست که تو آیات آمده. و بعد میفرماید ولقتالو قتالا قتال الفعت کافره حتی یسلم، و گروه کافر تا اینکه اینها اسلام بیارن، و قتال الفعت الباقیه اهل بغیه، اینهایی که خروج میکنن بر امام عادل، بر حاکم اسلام، در حکومت اسلامی، حتی یفیعو، خب با اینها باید جنگی تا اینکه یفیعو او یرجعو الی امر الله، اینا به اصطلاح بازگشت بکنن به امر الهی و تن بدن به دستور و امر الهی. این بیان جناب شیخ است. از صورت که در قرب الاسناد صفحه 62 باز هم اینطور نقل میکنه، ابوالبختری عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی علیه السلام انه قال، همین عبارت آمده، القتل قتلان، قتل و کفاره و قتل و درجه، تا آخر دیگه ما تکرار میکنیم. در کتاب دراسات فی ولایت الفقی و فقه دولت الاسلامیت جلد سوم صفحه 384 که این روایت از درون منصور نقل میکنه، ارسوید که ان ابن عساکر ان ابی امامه امامه ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال القتال و قتالان، قتال و مشرکین حتی یؤمن او یعط الجزیه ان یدن و هم صاغرون. اینجا مشرک را اهم میگیره، هم مشرکانی که بت‌پرست باشن، او یعط الجزیه، خب اهل کتاب را هم شامل میشه، اون اینا را هم در بر میگیره، حتی یؤمن او یعط الجزیه، یعنی اینا را هم بر اساس این جزء مشرکان میخوان. و قتال الفعت الباقیه حتی تفی الی امر الله الی آخر حدیث. در کتاب وافی مرحوم فیض کاشانی هم به همین صورت در جلد 15 هم نقل شده. مرحوم مجلسی هم ارسوید که این حدیث رو به عنوان حدیث چهارم باب وجوب الجزیه ذکر میکند اینها، که البته ایشون حدیث رو ضعیف میدانه و خودشون میدونید که بالاخره در این مرآت از اون جاهاییست که مشخص میکنه این حدیث ضعیف، موثق، صحیح، خیلی کم هم احادیث رو صحیح میدانه جناب علامه مجلسی با توجه به اون روش بحث اعتبار روایات. اینطور نقل میکنه، محمد بن الحسن از صفار عن السندی بن ربی عن ابی عبدالله محمد بن خالد عن ابی البختری عن ابی، همینی که امروز براتون خوندیم اونها، عن ابیه قال قال علی علیه السلام القتال و قتالان، قتال لأهل الشرك لا ينفر عنه حتی يسلم او يعد الجزیه عن ید و هم صاغرون، و قتال لأهل الذکر الى آخر حدیث که امروز ارسال در اون متن براتون خوندم. علامه هلی ارسال که در چند جا ذکر میکنه، یکیش در تذکرة الفقها هست جلد نهم و یکی هم در منتهى المطلب هست فی تحقیق المذهب جلد 15. و قتال و اهل البغی واجبون به نسی و الاجماع و من طریق الخاصه ما رواه محمد بن خالد عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه علیه السلام قال علی علیه السلام القتال و قتالان قتالون لأهل شرک. اینا رو به حسب اینکه توجه داشته باشم، من دیگه حالا روایات ها رو همه رو دیگه هی تکرار نکنم و اینها، دیگه خودتون توجه داشته باشید. صاحب جواهر هم این حدیث رو میاد نقل میکنه در بحث قتال اهل البغی، در اونجا اینکه به اصطلاح غنیمت گرفتن از اونها جایز هست یا نیست و اینها، که البته خود ایشان این حدیث رو مصحح در غنیمت گرفتن از اهل کتاب نمیدونه، این حدیث رو نمیدونه، وافی به امر مثبت به این امر نمیدونه. در کتاب فقه صادق جلد 19 در بخش قتال اهل البغی و همینطور در صفحه 108 در وجوب قتال اهل الحرب و همینطور در صفحه 67 در باب قتال اهل کتاب این روایت رو ذکر میکنه، از این روایت میخواد استفاده بکند اینها، و البته در کتاب های دیگه هم ذکر شده هست و اینها دیگه در برخی از کتاب ها دیگه، بقیهش رو خودتون ملاحظه بفرمایید. اون چرا که خلاصه از ساید که بحث ما در این رابطه با حدیث میتونیم عرض بکنیم که این حدیث از نظر سندی حدیث صحیح نیست و برخی از آیان هم خواستن یه استفاده هایی از این حدیث داشته باشن، اما به طور یقین از این حدیث ما نمیتوانیم جهاد ابتدایی رو استفاده بکنیم. اونی رو که اینجا ذکر شده قتالون لأهل شرک لا ینفر، این حدیث دیگه بیان نمیکنه که به اصطلاح اگر جنگی رخ بده و اینها با اهل شرک، حمله این جنگ از کی باشه، از مشرکان باشه یا از مسلمانان باشد و اینها، ولذا ما نمیتوانیم از این حدیث این رو استفاده بکنیم. با توجه به آیات فراوانی رو که سابق بحث کرده بودیم، اینکه قرآن کریم بحث جنگ با مشرکان عنود و لجوج و مهاجم و مقاتل و مقدمه به جنگ رو مطرح میکند اینا، یعنی اینایی که جنگ میکنن شما با اینها مقابله بکنید، اما اینکه بخواید حمله کننده به جنگ رو با این نوع روایات اثبات بکنیم قطعا قابل اثبات نخواهد بود. اینا حالا ما آیاتی هم سابق تلاوت کردیم دیگه، مثل آیه 190 سوره مبارکه بقره، قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. اون آیات بعدی هم اینطور نیست که از اون آیات بعدی ما مشرک در هر جا بیابیم ره، نه، مشرکی که تو میدان جنگ بودن اونا دارن فرار میکنن، وقتلوهم حیث ثقفتوهم و اخرجوهم کما اخرجوکم و الفتنه تو اشد من القتل، تا آخر آیات شریفه که قبلا مفصل بحثشو مطرح کردیم. پس از این حدیث ما نمیتونیم قطعا جهاد ابتدایی رو استفاده بکنیم. حدیث دیگری رو که من امروز این حدیث رو میخوانم، چون در اوتا این حدیث چند تا بحث داریم، اگر فرصت کردیم، من فقط اشاره میکنم، اگر فرصت کردیم در رابطه با جنگ هنین، جنگ طائف، حتما یه مطالعه داشته باشیم، چون ما یه اشاراتی در رابطه با جنگ هنین و جنگ طائف خواهیم داشت در اینها، اشاراتی خواهیم داشت، چون برخی همین ظاهر حدیث رو ممکنه بگیرن و ازش جهاد ابتدایی رو بخوان استفاده بکنن. اگر داستان رو ندونن، شأن نزول رو ندونن، اینکه این حدیث اگر صحیح باشه در کجا صادر شده هست و اینها، اون وقت باز هم مشکل عدم فهم دقیق نسبت به این روایت رو ما خواهیم داشت. این حدیث در کتاب دعائم هست. در خصوص کتاب دعائم هست ما چند تا نظریه رو مطرح کردیم. النهایه گفتیم که ما از کتاب دعائم میتونیم به عنوان مؤید استفاده بکنیم، نه به عنوان دلیل، که مثلا اگر ما باشیم و اون روایتی رو که در کتاب دعائم ذکر شده نمیتوانیم فتوا رو ازش استفاده بکنیم، ولی اگر روایاتی داشته باشیم ما از اون روایت میتونیم به عنوان مؤید استفاده بکنیم. این اون چیزی بوده که سابق ما عرض کردیم. این روایت هم از علی علیه السلام نقل شد. تمام روایات کتاب دعائم همش جزء مرسلات دیگه، یعنی اینکه راویان همه نقل شده باشن تو این روایات شما پیدا نمیکنید اینا. و عن علی صلوات الله علیه انه قال یقتل المشركون بكل ما امكن قتلهم به من حديد او حجاره او نار او ماء او غير ذلك و الى اخره. کشته میشوند مشرکین به هر چه، به هر وسیله ای که امکان قتلشون باشه. کشته میشوند مشرکان به هر وسیله ای که امکان قتلشون باشه، از آهن گرفته، سنگ گرفته، آتش گرفته، آب گرفته، اینا رو خفه بکنن اینا، او غیر زاله، حالا غیر همه اینا، شما از هر چیزی که بتونید بالاخره اینا رو بگید. و ذکره و علی علیه السلام ذکر کردن ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نسب المنجنیق الى اهل طائف. منجنیق رو نسب کردن بر اهل طائف، جنگی که با اهل طائف بوده. و قال ان کان معهم فی حصنهم قوم من المسلمین، اگر مسلمانان در اونجا هستند و توقف دارند، فاوقفوهم معهم فلا تتعمدوا الیهم بالرمی. میفرماید که اگر گروهی از مسلمانان در قلعه دشمن بودند، اونها رو ارشد که از بودن با کفار باز دارید، یعنی به اونها گفته بشه که بیان بیرون مثلا از دژ و اینها مثلا، و به گونه ای شما سنگ رو پرتاب بکنید که به اونها اصابت نکند و اینها، و فقط هم به مشرکان تیراندازی بکنید و مسلمانان رو برحذر بدارید. فاوقفوه معهم فلا تتعمدوا الیهم بالرمی ورموا المشرکون و انزلوا المسلمین لیتقوا، برای اینکه خودشون رو حفظ بکنن. و اگر اونها از روی بیمیلی در اونجا ماندن، انکانو اقیم و کرهن، اگر از روی بیمیلی در اونجا ماندن، هر اندازه که برایتون میسر هست یک کاری بکنید که تیر به اونها نخوره. ولی اگر نه دیگه، مثلا تیر بر یکی از این مسلمانان خورده باشد و اینها، باید دیش پرداخت بشد. اینم حفظ جان مسلمان هست ارسطی در طرف دشمن. و چقدر ما میتوانیم به اصطلاح رعایت آداب جنگ رو داشته باشیم، قواعد و ضوابط جنگ رو داشته باشیم، این از اون بحث های بسیار بسیار مهمه که باید بهش ماها بپردازیم اینها. خب این حدیث به لحاظ سندی که مشخص شد، چون مکرر در رابطه با حدیث دعائم الاسلام گفتیم و اینها، ولی به لحاظ به اصطلاح دلالی، اگر شما باشید و این روایات به حسب ظاهر، یعنی اینکه این روایت در چه زمانی صادر شده، داستان چی بوده، جنگ طائف داستانش چی بوده و اینها، چون امیرالمؤمنین داره استناد میکنه به اصطلاح سیره پیغمبر، که سیره پیغمبر در جنگ با اهل طائف این بوده که اینا منجنیق رو به اصطلاح نصب کرده بودن و سنگ پرتاب میکردن به سمت دشمن ها اینا. خوب دقت بفرمایید، این که اینا پشت دژ هستن، کسی ظاهر این روایت رو ببینه، حدیث رو ببینه، یعنی اینا حمله کردن تا رسیدن به پشت دژ دیگه، پس جهاد ابتدایی میشه. اینا حمله کردن و رسیدن به پشت دژ و الان این قواعد و ضوابط رو دارن رعایت میکنه. میگه اگه اونا مسلمان ها هستن باید جان اونها حفظ بشه تا اونجایی که ممکن هست به اونها تیر خورده نشه، اگر هم تیر خورده بشه باید دیش داده بشه و امثال این بحثایی که در این باید. اما اگر شما مراجعه بکنید به تاریخ، به تاریخ قطعی در رابطه با جنگ اهل طائف که این به دنبال جنگ حنین بوده، وقت برداشت ما در رابطه با این حدیث کاملا متفاوت خواهد بود. پس انشاءالله شما زحمت بکشین، یه مقداری وقت بذارین، فرصت بگذارین، اینو مطالعه بکنید برای روز شنبه. حتما جنگ ارسوت که طائف رو مطالعه بکنید، جنگ حنین رو مطالعه بکنید که همه اینها هم بعد از فتح مکه بوده. بعد از فتح مکه جنگ حنین رخ داده، اون وقتش هم بحث اهل طائف بوده. اونها رو وقتی که ما تحلیل بکنیم، اون وقت برداشت ما در نوع این روایات کاملا متفاوت خواهد بود. و آیا ما میتوانیم بگیم پیغمبر اکرم اولا حمله کرده است و جنگ ابتدایی رو آغاز کرده نسبت به قومی که، نسبت به گروهی که هیچ آزار و اذیتی نسبت به مسلمانان نداشتن، یا نه اینها در حقیقت جنگجویان محاربی بودن که از حنین فرار کردن و رسیدن به طائف؟ چرا طائف؟ این داستانش انشاءالله در روز شنبه متعرض خواهیم شد. نوع این روایات رو و حتی از کردم نوع آیات رو ما با توجه به شأن صدور باید بفهمیم و درک بکنیم اینها. حالا روایت بعدیش هم که الان فرصت کردیم، چون احتمالا در جلسه شنبه ما اون روایت بعدیش هم که در این زمینه هست و از امام، اونم در کتاب دعائم هست، در اینها اون رو هم با این جمع خواهیم کرد ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.